بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردم اگر به درستی سه حقیقت رو بشناسند، از دزدان کمین کرده در راه مستقیم هر ورزگار در امان میمانند. البته تنها شناخت نیست، این شناخت به فرموده حضرت صادق ایجاد میل و رغبت و محبت میکنه و این میل و رغبت و محبت هم انسان رو وادار به رنگ پذیری میکنه. و اگر این حقایق در وجود او تحقق پیدا بکنه، افضل انسان میشه. چنان که این سه حقیقت هم خودشون در هویت خودشون افضل هستند. یکی از این سه حقیقت قرآن کریم، یکی از این سه حقیقت وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام، یکی از این سه حقیقت اهل بیت و عترت او به ویژه و به خصوص وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. اما شناخت قرآن کار خیلی شاقی نیست. من سه آیه و یک روایت براتون انتخاب کردم که کلی وجود قرآن رو، عظمت قرآن رو، کار قرآن رو، افضلیت قرآن رو به ما می شناسن. وقتی که ما کلی قرآن رو، عظمت قرآن رو، کار قرآن رو شناختیم، به نظر غیر ممکن میرسه که کتابی راهنمایی در کنار قرآن مجید از کتابهای دیگر عالم انتخاب بکن. چون ما وقتی که افضل رو و هدف افضل رو و کار افضل رو بشناسیم، عقل ما اجازه نمیده دنبال مفضول بریم. این یه حکم عقلیه که با بودن برتر انسان دنبال پستر نمیره. هیچ وقت با بودن فیروزه آدم سراغ خرمهره نمیره، با بودن عقیق سراغ سنگهای ریخته شده زیر پا نمیره، با بودن فلزات قیمتی زینتی دنبال فلزات قلابی نمیره، با بودن انسان اعلم سراغ غیر اعلم نمیره، با بودن متخصص سراغ غیر متخصص نمیره. این حکم عقل که میگه نرو، یعنی عقل این حقیقت رو میابه که وقتی افضل در کنار من هست به من حکم بکنه، دنبال مفضول نرو. چون اگر متخصص باشه و دنبال غیر متخصص بری، کارت میشه کار غیر عاقلانه، کار میشه کار جاهلانه، و کار جاهلانه رو میدونیم هیچ ارزشی نداره. شما ملتهایی رو که قرآن مجید میفرماید بل انتم قوم تجهلون، یعنی شما فکرتون، کارتون، روشتون، انتخابتون، برداشتتون همه جاهلانه است، یعنی بی‌ارزش، یعنی باطله، باطل در مقابل حقه، یعنی پوچه، پوکه. 90 سالمه جاهلانه عمل بکنید منفعتی، سودی نصیبتون نمیشه، اما اونجا که حقه همه منافع نصیب انسان میشه. شما در قرآن مجید در اواخر سوره مبارکه هجر میخونید لقد خلقنا السماوات، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما همه آسمان ها رو، زمین رو و هر موجودی که بین این دوتاست فقط و فقط بر پایه حق آفریدیم. یعنی تمام کار حکیمانه است، تمام کار به مصلحت، تمام کار هدف داره و درسته. ولذا وقتی پیغمبر میخواد در آیات متعددی تسلیت بده، آرامش بده در مقابل مشرکین و کفار و آزارشون و ظلمشون مسئله حق رو مطرح میکنه. مثل همین آیه که در آیات بعدش پیغمبر رو دلداری میده، یعنی حبیب من برای تو که کاملا معلومه که خلقت آسمان ها و زمین و اونچه بین این دوست حق هدف داره، اگر پوچ بود خب خودشو نشون میداد پوچی، چون هیچ سودی نداشت. باطل سود نداره، ضرر داره. ناحق منفعت نداره، ضرر داره. خب منی که آسمان ها و زمین رو به حق آفریدم، قرآن رو به حق بر تو نازل کردم، پس تویی که زیر این آسمان حق و روی زمین حق قرآن حق رو داری تبلیغ میکنی، کارت حق و کارت که حقه در دنیا و آخرت به تو منفعت خواهد داد، سود خواهد داد، ولی کارای طرف مقابل پوچه، باطله، هیچی گیرشون نمیاد مگر عذاب روز قیامت. پس دلگیر نباش، دل سرد نباش، ناراحت نباش، در مضیقه نباش، تو راه تو ادامه بده که به منافع دنیایی و آخرتی میرسی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. اونا هم کارشون رو ادامه بدن، به هیچی نمیرسن. یه تعبیر زیبایی تو سوره نور داره، کار قوم جاهل رو میگه کسرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. خیلی آیه جالبیه. اولا هر کجا در قرآن شما لغت حسبه دیدید به معنای گمان بیپایه است، به معنای گمانیه که نه متکی به علم نه متکی به دلیله. حالا دو تا آیشو برای نمونه براتون بخونم. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، گمان میکنه یه موجود رها شده است. خب این گمان چون متکی به علم نی، متکی به حکمت نی، متکی به دلیل نیست، باطله. نه، اگه رها شده بود که قدرت همه کاری داشت، اگه رها شده بود که خودشو نگر میداشت نمیره، اگه رها شده بود خودشو نگر میداشت پیر نشه، اگه رها شده بود خودشو نگر میداشت دوچار انواع بلاها نشه، اگه رها شده بود مسئولیتی نداشت، مانند حیوانات بود. اگر گمان میکنه او را رها آفریده اند، همین گمان، یعنی یه خیال باطله، یه خیال پوچ. اما آیه دوم، ایحسب الانسان ان لن نقدر علیه احد، خیال میکنه هیچ کسی احدی فراز او قدرت بر او نداره. این خیال باطل. اومد در آیه نور میفرماید یحسب کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، یه تشنه وسط روز، وسط کویر، پیشاپیش خودش میبینه آب مثل یه رودخونه وسیع داره روی هم به جریان میفته. اما میره جلو، میبینه سراب بوده، پوچ بوده، خود این گمانش پوچ، سرابی که دیده، آبی که دیده سرابه و پوچه. چی گیرش اومده؟ هیچ. ببینید ما واقعا لازمه به احکام طبیعی الهی عقل احترام بکنیم. عقلم یه احکامی داره که قرآن مجید و روایات ما اون احکام رو که البته محدوده امضا کرده. یکیش همینه که من برای زندگیم کاری دارم، کارم هم مهمه، متخصصم برای این کار هست. مراجعه کردن به غیر متخصص که تخریب کار میکنه، عقل میگه کار باطلی، کار جاهلانه ایه. خب همینطور این مسئله رو ببرید بالاتر، ببرید بالاتر، بالاتر. خدا هست، من بت رو انتخاب بکن. نوح هست، من سران کفر رو انتخاب بکن. موسی هست، من برم سراغ فرعون. ابراهیم هست، برم سراغ نمرود. پیغمبر اسلام هست، برم سراغ ابو جهل و ابو لهب. وجود مبارک امیر المؤمنین هست، برم سراغ بازیگران سقیفه که یه رشدشون، نه کلش، همین آل سعود یهودن که مانند همون سقیفه یا که برای جان فاطمه زهرا و جان امیر المؤمنین و جان حضرت حسن و جان ابی عبدالله و 72 نفر هیچ ارزشی قائل نشدن، اینام ارزشی برای جان نزدیک به 2500 نفر که از دنیا رفتن قائل نشد. میخندن، میگن به ما چی؟ یعنی دردشون نمیاد تربیت شدگان مکتب سقیفه، چنانچه اصل کاریای سقیفه از کارایی که کردن نه دردشون اومد نه پشیمون شدن، کاراشونو انجام دادن و تو رخت خواب مردن و یکیشونو ترور کردن مرد و یکیشونو مسلمونا ریختن کشتنش، اصلا پشیمان نبودن. مگه یزید از حادثه کربلا پشیمان شد؟ سال دوم ریخت لشکرشو مدینه، اسباشونو تو حرم بستن، چقدر دختر و جوان و پیر و زن رو درو کردن کنار حرم پیغمبر. این دنبال غیر متخصص رفتن. همین جور مسئله رو آدم ببره بالا تا برسه به خدا و نبوت و امامت و قرآن مجید که انسانها با بودن این عناصر با ارزش، توحید، نبوت، امامت، قرآن، بر سراغ قومی که جاهلن، ظالمن، پستن،
بی علمن، بی دردن، ظالمن، ظالمن و مزلن. خب اگه آدم قرآن مجید رو بشناسه در حد خودش، پیغمبر رو بشناسه، امام معصوم رو بشناسه، محبت بهشون پیدا میکنه، آدم به زیبایی قهرن محبت پیدا میکنه. من فکر نمیکنم تو کل جهان کسی باشه که بگه از گل متنفرم و عاشق خارم. خب زیبایی گل رو که میبینه، دوستی به گل در دلش شکفته میشه. کسی رو نداریم بگه من از بوی عطر بدم میاد و نفرت دارم، ولی از بوی فضولات دستشویی ها بسیار خوشم میاد. نداریم. یعنی عاقل که چنین انتخاب غلطی بکنه نداریم. خب وقتی زیبایی رو آدم میبینه، بوی عطر رو میبینه، جمال عالم رو میبینه، جمال اولیاء خدا رو میبینه، محبت پیدا میکنه. این محبت قهری اون مقدمات. محبت که پیدا کرد، رغبت و میل به رنگ گرفتن پیدا میکنه، شروع میکنه به رنگ گیری. نهایت کار چی میشه؟ با اونی که محبوبشه معیت پیدا میکنه، با قرآن، پیغمبر، امام. اون وقت میبینه قرآن افضل کتب آسمانیه و باهاش معیت پیدا کرد. پیغمبر افضل انبیاست، معیت پیدا کرد. ائمه طاهرین افضل ناس من الاولین و الاخرین، معیت پیدا کرده. با این معیت پیدا کردن خودشم میشه موجود افضل. یقینا میشه موجود افضل. خب قرآن، پیغمبر میفرماید ان الله، این روایت در کتب شیعه است، روایت صحیحیه، روایت قویه. برای اینکه متن روایت از خود آیات قرآن کریم برداشت شده، دیگه جای حرف نداره این روایت. روایتی که کلماتش با کلمات قرآن هماهنگه و متن نشون میده، گوینده حرفشو از قرآن مجید برداشت کرده، 100% روایت قابل قبولی، 100%. ان الله، رسول خدا می فرماید جعل کتابی المهیمن علی کتب الانبیا و ناسخ الله. خیلی روایت جالبی. خداوند این قرآن منو با این مطالبش، با این مفاهیمش، با این آیاتش، با این ردبندیش، با این فصاحتش، با این بلاغتش، با این حاوی بودنش نسبت به علوم بسیاری که واقعا قابل شمردن نیست، بر فراز و فوق و مسلط بر همه کتابهای انبیا قرار داد. یه بار یه گفتار خود حضرت رو عنایت کنی. ان الله جعل کتابی المهیمنا علا کتب الانبیا، خدا قرآن منو از نظر سبک و سیاق و ساختمان و علومی که درشه بر فراز همه کتابهای انبیا قرار داده و ناسخ الله. یعنی قرآن من که اومد دیگه مراجعه به کتابهای دیگر آسمانی نیاز نیست. ناسخ الله. قرآن من که اومد کوپن اونا تموم شد، دوره اونا تموم شد. سوال، ایمان به اون کتاب‌های نازل شده دورش تموم نشد؟ الذین یؤمنون بالغیب، این یه مسئله در قرآن، و یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بله دوره اعتقاد و ایمان به کتب آسمانی تمام نمیشه. هر مسلمانی واجبه به تمام نازل شده های از جانب خدا مؤمن باشه، بگه خدایا نزول کتابهای آسمانی رو از طرف تو باور دارم. یک. دو، عمل به قرآن. این خیلی جالبه، اینو سنی ها نقل کردن. البته مقدمشو من میگم، اصلشو فخر رازی در جلد اول تفسیرش نقل میکنه، با اینکه این عالم اصلا با ما خوب نیست، هیچ خوب نیست، اما این 40 جلد تفسیرش از مطالبی که حقانیت شیعه رو ثابت میکنه پره. حقانیت شیعه رو. دوره ایمان به کتب تموم نی، اما نیاز به رجوع به اون کتب دیگه نیست. چرا؟ چون اون کتب دستخوش تحریف و دزدی شد. خیلی از آیاتش رو دزدیدن یهودی ها و نصارا، خیلی هاشم تغییر دادن، تبدیل به مطالب دیگه کردن. ولی فخر رازی میگه حضرت ابو عبدالله الحسین میفرماین، این روایت رو فخر میگه، خداوند تمام محتویات 114 کتاب نازل شده بر انبیاء گذشته رو به قرآن منتقل کرد. مصدقن بین یدی از تورات و انجیل. خب من اگه به قرآن عمل بکنم، به نظر حضرت ابی عبدالله الحسین به 114 کتاب آسمانی خدا عمل کنم. من وقتی اوامر قرآن رو اطاعت کنم، اوامر کل کتب رو اطاعت کنم. من اگه ربا نخورم، نهی همه کتاب ها رو عمل کردم. من اگه ظلم نکنم، نهی همه کتاب ها رو عمل کردم. من اگر متجاوز نباشم، نهی همه کتاب ها رو عمل کردم. من اگه موحد بشم، به آیات توحید کل کتب عمل کردم، در حالی که این آیات اونجا نیست، همه الان در قرآن. این یک روایت. اما سه آیه درباره قرآن. ما بنا شد سه حقیقت رو بشناسیم: قرآن، پیغمبر، امام معصوم. این سه حقیقت دلائل زیادی کنارشه، افضلن. اونی که این سه حقیقت رو بشناسه و پیروی کنه از این سه حقیقت، اینم میشه افضل. این افضل چهارمه. این افضل چهارم، این مصداق افضلیت در پیشگاه خدا. ولی چهارمی نشون کم مقامی نیست، کم مقامی نیست که قیامت ما رو وارد محشر بکنن، بگن قرآن است و پیغمبر است و امام است و تو، بقیه همه باطل و پوچ. این کم مقامی نیست که در قیامت چهار حقیقت تجلیه ارزشی داشته باشن: قرآن، پیغمبر، امام و پیروان این سه حقیقت، رنگ گرفته های از این سه حقیقت. این آیه تو سوره اسراء است. چه آیه ای؟ انا هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما را به استوارترین جاده که پیچ و خم نداره، چاله چوله نداره، به جهنم هیچ راهی، این راه نداره، یه راهی بین شما و بین بهشت، صاف ولی استوارترین راه. این قرآن، این قرآن، یعنی ما هیچ کتاب دیگه نداریم شما مردم رو به استوارترین راه هدایت کنه. این قرآن، ان هذا القرآن. آیه رو دقت می‌فرمایید ترکیبش؟ اگه کتاب دیگه به استوارترین راه هدایت میکرد، میفرمود ان هذا القرآن و کتبا غیره. این قرآن و کتابای غیر این که حالا یا بهتون معرفی میکنم یا خودتون بعدن برین بفهمین چه کتابی، منحصر کرده هدایت به استوارترین راه رو به قرآن مجید. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اونایی که از این قرآن هدایت گرفتن عجیب. حضرت رضا و حضرت جواد، یکی از یارانشون صفوان ابن یحیی است. من الان اگه بخوام شخصیت این مرد عظیم القدر رو براتون بگم، یه منبر میخواد، حتما یه منبر. ایشون اومده بودن مکه، حجشون تموم شد، شطور کرایه کرده بودن از کوفه تا مکه، بارشونو گذاشتن رو شطور، میخواستن سوارشن از مکه تا کوفه برگرد. یکی از اهالی کوفه اومد به صفان ابن یحیی گفت تا کوفه داری میری؟ این نامه رو برای زن و بچه من ببر. گوشش اما کنار این شطور وایسا تا من برگرد. رفت و یه رو 20 دقیقه دیگه اومد، گو ببین. گو کجا رفت؟ گو رفتم پیش صاحب شطور، چون اون هنوز تو مکه مسافر داره، بهش بگم که از مکه تا کوفه یه نفر یه نامه میخواد به من بده، راضی هستی شطور سنگینی این نامه رو حمل بکنی؟ راضی هست؟ این شیعه رو بسنجین با آل سعود، این تربیت شده قرآنی رو بسنجین با بنی امیه و بنی عباس، این رنگ گرفته از قرآن رو بسنجید با این آل کفر و آل یهود بسنجید. اینا قوم یجهلونن، شما شیعه قوم یعلمون. شما فهمیدید چراغ راهتون رو چی قرار بدید؟ قرآن، پیغمبر، امام. اونا چراغ راه ندارن، اونا در ظلمات. و یبشر المؤمنین، این قرآن مردم رو، مردم مؤمن رو بشارت میده. الذین یعملون الصالحات، اون مؤمنینی که به ایمان تنها اکتفا نکردن، عملم کردن، به ان لهم اجرا کبیرا، که برای اونها اجر کبیر مهیاست. ببینید برادرانم، خواهرانم، خدا داره میفرماد اجر کبیر. کبیر حرف کمی نیست، ما نمیدونیم یعنی چی. پاداش هدایت شدگان قرآن و دارندگان عمل صالحو که پروردگار آماده کرده، چی آماده کرده که نگاه به اون پاداش آماده کرده، خبرشو که به ما میده میگه اجرا کبیرا. نباید دلمون خوش باشه به این قرآن، به عمل به این قرآن. آیه دوم، اولین آیه سوره ابراهیم، کتاب انزلناه، این کتابیه که من به تو نازل کردم حبیب من، که به وسیله این قرآن لتخرج الناس من الظلمات الی نور، که مردم رو با کمک این قرآن، یعنی با اعتقاد، معتقد کردن مردم به قرآن و تشویقشون به عمل به قرآن، از تاریکی ها دروری به سوی نور ببری به اذن ربه، به توفیق پروردگارش. این جمله یعنی چی؟ یعنی اگه من از تاریکی ها در اومدم وارد نور شدم، از کفر در اومدم وارد ایمان شدم، از علل جهنم رفتن در اومدم وارد اسباب رفتن به بهشت شدم، خدای من توفیق داد. این مؤمن بودن منم توفیق پروردگار منه، اجازه پروردگار منه. به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. با این قرآن اینا رو در راهی قرار بدی که هیچی این راه شکست نمیخوره و همه چیه این راه قابل ستایش و تعریف. آیه سوم سوره هش: لو انزلنا هذا القرآن. میخواد عظمت و ارزش و بار معنوی کتاب رو بگی. علا جبلی، اگر من این قرآن رو بر کوه نازل میکردم، یه کوه نامعین، لرعیته خاشع، میدیدی کوه در مقابل آیات من فروتنی میکرد. ما الان معنی فروتنی کوه رو نمیدونیم. خاشعن، متصدعن، و از بار معنوی سنگین قرآن کوه متلاشی میشه، هیچیش نمیده. و تلک الامثال و نظرب و حال ناس لعلهم یتفکرون. این مسئله ها رو درباره قرآن برای مردم میزنم که مردم در قرآن من اندیشه کنن، تا به این نقطه برسن که کتاب افضل همه کتبه. کسی که به این کتاب عمل بکنه خودشو، اعمالش افضل. این یک بحث. بحث دوم، بحث افضلیت و عظمت پیغمبره. بحث بعد هم عظمت امام معصوم، به ویژه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. من این چند شبانه روز مثل شما که واقعا غرق در اندوه و قصه و رنج بودم، مرتبم از این طرف اون طرف پیگیر حادثه منا بودم. تماسایی هم داشتن با منا، با اونایی که حالا از زیر آوار جمعیت در اومدن، در آوردنشون، نجات دادنشون، که خدا لطف کنه این 330 نفر کمتر که هنوز هیچ خبری ازشون نیست، از اونا هم خبر خوشی به خانواده هاشون برسه، اونایی که رفتن که خدا میدونه با چه پاداش و اجری رفتن، زخمی هاشون هم خداوند شفا بده. اونی که خیلی روش حرف میزدن این بود که ساعت 10 به بعد گرمای دره منا حدود 50 درجه بود و اینایی که افتاده بودن و داشتن جان می دادن، التماس برای آب می کردن. نه مأموری از عربستان بود و نه می زاشتن ایرانی هایی که می تونن کمک بدن برن کمک بدن. واقعا انسان رو کاملا می بره کنار گودال قتلگاه. اون لحظاتی که تمام بدن مجروح، خون داره فواره میزنه، تشنگی به نهایت رسیده، فرات کنار گودال قتلگاه 30,000 نفر دارن این تشنه رو نگاه میکنن. اما یه نفرشون نمیره، یه ظرف آب تو مصائب کربلا. پروردگار برای حضرت آدم فقط همین مصیبت تشنگی رو خونده. آدم صغیر و هویومی تو هل عطش. بعضی بچه هاش از تشنگی میمیرن. و کبیر و هو جلد و هو منکمش. میترسم خیلی سختتون بیاد من این جمله رو معنی کنم. آدم خودش اونقدر تشنه میشه که بین چشم و آسمان حائلی براش ایجاد میشه. از شدت تشنگی عالم و مثل دود میبینه. این جمله رو از 3 نفر من تو کتابا دیدم، یکی از صدیقه کبرا، یکی از امیرالمؤمنین، یکی از پیغمبر که بعد حادثه کربلا تو اون مکاشفات فرمودن قتلوک و ما عرفو. حسین ما تو رو کشتن نشناختنت و من شرب الماء منعو. نگذاشتن یه مقدار آب به لب تشنه تو برسه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اهلك آل سعود اليهود. اللهم ايد وانصر امام زماننا واشف مجروحينا برحمتك يا رب.